بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث استثناء قرآن بود که آیا قناع در قرآن جایز است یا جایز نیست. روایتی رو در بحث امروز که در کتاب جامع الاخبار نقل کرده، روایتی است که در اینجا دو نفر با هم صحبت می کنند راجع به قرآن، و بعد که قرآن رو باید با صوت حسن خواند و بعد استناد میکنند به قول رسول الله، که یکی از این دو نفر به دیگری میگوید که رسول خدا فرموده که ان القرآن نزل بالحزن فإذا قرأتموه فأبكوا. قرآن به حزن نازل شده، وقتی قرآن میخونید گریه بکنید، اگر گریتونم نمیاد فتباکوا فإن لم تبكوا فتباکوا. فمن لم يتقن بالقرآن فليس منا. عمده شاهد مثال اینجاست. این جمله رو از رسول خدا نقل کردن، کسی که در قرآن قنا نخونه از ما نیست. یعنی یه دستوری است که در قرآن قنا انجام بشه. البته این روایت سندش ضعیفه و دلالتش خوب قویه، منتها خوب سند وقتی ضعیف شد قابل استناد و استدلال نیست، مگر به عنوان مؤید مثلا آقایون بتونن بهش استدلال بکنن یا استشهاد کنن. مجموعاً روایاتی که در این باب شما دیدید، تقریباً بیشتر روایات این بود که قرآن رو با صوت حسن بخوانید، و فقط همین روایتی بود که الان خوندیم، این من لم يتقن بالقرآن فليس منا، این یه مقداری دلالتش قوی بود که قنای در قرآن رو اجازه داده، ولی که سند روایت ضعیف عامیه و عرض کنم که موثقم نیست. پس بنابراین ما دلیل معتبری بر این که قنای در قرآن جایزه، ما دلیل معتبری پیدا نکردیم. تعبیراتی که در روایت بود این بود که با صوت حسن قرآن خوانده بشه، و دسته ای از علما صوت حسن رو مرادف با قنا گرفتند، یعنی صوت حسن همون قناس، فرقی نمی کنه، در حالی که دلیلی برای این مدعای خودشون نیاوردن که صوت حسن با قنا آیا مرادفن. چیه که شما صوت حسن رو غنا میگیری؟ تنها چیزی که بیان میکنند میفرمان تبادر میکنه، انصراف داره. اگر کسی بگه با صوت حسن بخون یعنی غنا بخون، مقصود اینه. اما این هم دلیلی برش اقامه نشده که صوت حسن مرادف با غنا باشه. حالا میگن در اون زمان شاید این طور بوده، یه همچین برداشتی داشتن از صوت حسن، همون منظورشون غنا، ولی این اثبات نشده. در هر صورت علما میفرمایند بر این که استثناء قرآن هیچ دلیل محکمی نداره و اون چی که به عنوان دلیل ذکر شده اینها اعتبار چندانی نداره، یا دلالتش ضعیفه یا سندش ضعیفه. شما هم دیدید در این روایات مجموعاً هیچ روایتی که هم سندش معتبر باشه و هم دلالتش معتبر باشه ما نداشتیم. بعضی ها سنداشون ضعیف بود، بعضی ها دلالتهاشون که فقط میگفت صوت حسن، اما صوت قنایی این نبود. حالا مرحوم امام این جمله رو فرمودن که در زمان هارون الرشید شاید این اصطلاح مثلا درست شده باشه که صوت حسن منظورشون همون قنا باشه، یعنی یه صوتی بخون یعنی یه قنایی بخون، مثلا تعبیراتشون این باشه. ولی این روایات مال قبل از زمانه، مال امام صادقه، قبل از هارون الرشیده و هنوز این اصطلاح مستحکم نبوده. حالا بعد فرضم که این اصطلاح باشه، ولی مال بعد از اون زمانه. بله، حالا ترجیح دیگه، حالا نگفته قنا. حالا اگر ما ترجیح رو تنها ترجیح رو قنا بدونیم خب بله، ولی اونجا هم اسم قنا نیامده، رجع بالقرآن صوتک، اما اسم قنا نیست. حالا اگر کسی بیاد بگه فقط ترجیح قناست، خب وقت میشه از مصادیق قنا. بله بله دیگه، ترجیع مطرب لهوی. یکی از نکات مهمی که در این بحث مطرحه این مسئله لهوی بودنه. رو این یه مقداری بیشتر دقت بفرمایید. معمولا علما در بحث غنا غیر از صوت مطرب مرجع میگن صوت لهوی، صوت لهوی مطرب مثلا مرجع. حالا غیر ترجیح رو بعضیا میارن بعضیا نمیارن، ولی صوت لهوی و مطرب. لهوی یعنی چی؟ یعنی مناسب مجالس لهو و لعب باشه. لذاست که دسته ای از علما آمدن این قید رو خیلی بهش اهمیت دادن و نکته اصلی این بحثم اینه که اگر مجلس مجلس لهو و لعبه، مهیا شده برای لهو و لعب و رقص و موسیقی و فساد و اینها، مجلس برای اونه، یه مجلسیست که همه اومدن برای این جور کارها، خب این مجلس لهو و لعبه، اون صوتی هم که در اونجا انجام میشه مناسب مجالس لهو و لعبه. و لذا در مراسی باز همین بحث ما داریم، یعنی یه بحث بعدی که ما داریم بحث مراسیه. مراسی خوندن برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ائمه علیهم السلام، و مرثیه میخونه، ولی اینقدر حالت غنایی داره که میگن داره نوای فلان فرض کنید خواننده رو در میاره، داره شبیه اون میخونه، ولی مردم دارن همه گریه میکنن. مرثیه است، مجلس مجلس عزاست و واقعا هم حزن داره، واقعا هم دارن همه گریه میکنن، و از نظر مجلس مجلس لهوی نیست، ولو صدای این ممکنه با یک صدای یک خواننده شبیه باشه که از نظر نوت و از نظر طرز خوندن و اینها یه شباهتی مثلا به یه خواننده ای داره، ولی از نظر مجلس مجلس لهوی نیست، مجلس عزاز، همه هم دارن گریه میکنن. لذا آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی اینجا رو میفرماید بر اینکه اشکالی نداره و درسته، این مجلس مجلس لهوی نیست و غنا هم نیست، ولو صداش یه صدایی است که حالا بعضیا فکر میکنن شبیه مثلا یه سخی خواننده است که موسیقی میخونه و با غنا میخونه و اینها، ممکنه اونطور باشه، ولی چون مجلس مهیا شده برای عزا، عزای ابا عبدالله الحسین یا عزای ائمه علیهم السلام، این خواننده جوری میخونه حزین، همه گریه دارن میکنن، این مجلس مجلس غنا بهش صدق نمیکنه. این قیدی که آوردن مجلس لهوی، صوت لهوی که مطرب باشه، حالا یا مرجع باشه یا نباشه، این صوت لهوی خیلی معنا داره. یه موقع شما مجلس رو مهیا کردید برای فساد، برای رقص، خب این معلومه که این مجلس چیه، مثلا دعوت کردن برای چی تو اون مجلس. یه موقع مجلسی است نه مخصوص روضه فرض کن امام حسین یا امام سجاد یا شهادت ائمه علیهم السلام، مده هم میاد میخونه، حزین هم میخونه، همه هم گریه میکنن. معمولا این گریه و زاری و اینهاست و نوحه برای ائمه علیهم السلام. و حالا صدای اون شخص ممکنه از نظر طریقه خوندنش یا صداش هرچی شبیه به یک کسیه، بعضی ها که واردن تو موسیقی و اینا میگن این مثلا شبیه فلانی میخونه، این غنا نیست. آیت الله سبحانی و دسته از علما میگن نه، این اصلا غنا نیست، چون مجلس مجلس لهوی نیست، مجلس عزاست، مجلس قرآنه. مجلس قرآن و مجلس عزا خودش خصوصیتی داره. اگر شما این مطلب رو بگین دیگه قرآن شاید همین حالت رو پیدا کنه، یعنی مجلسی که درش قرآن خونده میشه و مردم همه متوجه قرآن هستند و دارن قرآن میخونن، حالا اگر یک کسی آمد و یه قرآنی خوند که یه مقداری عرض کنم صداشو بالا پایین میبره و حالت مثلا اعتراب داره یا غنا و ترجیح داره، اون مجلس مجلس لهوی برای صدق نمیکنه، مجلس لهوی نیست. اگر مجلس لهوی نشد، یه سری از آقایون اجازه میدن، میگن مجلس مجلس قرآنه، مجلس لهوی نیست، حالا صداش شبیه به یک صدایی باشه که مثلا بعضیا میگن این شبیه او میخونه، ولی مجلس مجلس لهوی نیست و این اشکالی نداره. نه ببینید، اگه مجلس رو عوض کرده، یعنی الان دیگه مجلس قرآن نیست، مجلس مصیبت نیست، این مجلس دیگه مجلس رقص شده. اگه مجلس رقص خب حرامه، اما اگر مجلس مجلس قرائت قرآنه یا مرثیه برای ابا عبدالله الحسینه، عرفاً اینو میگن، میگن مجلس مصیبت، مردم هم دارن سینه میزنن، دارن گریه میکنن، هیچ مجلس معصیتی به حساب نمیاد. خب ببینید اینجا چجوریه، مردم اهل گریه و زاری و اینا هستن، می آمدن اونجا و گریه زاری می کنن برای ائمه، یا اینکه نه آمدن اونجا عیش و نوش و معصیت و گناه و دنبال اینجور چیزان؟ عرف چی میگه؟ بله همین. جزاکم الله، ما همینو میخواییم فرق بگذاریم که یه موقع ترجیح باشه، اعترابم باشه، ولی مجلس مجلس لهوی نیست، مجلس امام حسین، مجلس امام حسین، مجلس قرائت قرآن. عرف میگه نه این مجلس لهو نیست، لهو و لعب نیست. روی این قضیه بعضی ها تکیه میکنن که مجلس لهوی بودن خیلی مؤثره در این که این قنا صدق میکنه یا نه. درسته، ولی بعضی ها در تعریف قنا این رو آوردن که مجلس مجلس لهوی باشه، یعنی عرف، عرف بگه این مجلس لهو و لعبه. خب درسته حرمت ذاتی، اما حرمت ذاتی برای چی؟ برای غنا. غنا چیه؟ خب برای خود غنا. خود غنا چیه؟ چیه؟ نه، صوت لهوی مطرب. قید لهوی رو بیارید. اگه گفتیم قید لهوی یعنی چی؟ یعنی عرفاً بگن لهوه. این قید بیارید، یعنی تو همون نفسیت هم غنا نفسش ذاتش حرامه، اما غنا چیه؟ صوت مطرب یا نه صوت لهوی مطرب. خب حالا اینا که میارن این لهویت هم میارن توش، یعنی غنا رو تعریف میکنن به صوت لهوی مطرب. حالا تا حالا میگفتیم صوت مطرب، حالا یه قید لهوی بهش اضافه میکنن. وقتی اضافه کردیم معناش این میشه، یعنی باید مجلس مناسب مجالس لهو و لعب باشه. که الان شما اگر رساله ها رو ببینید، معمول مراجع این جمله رو دارن که صوتی که مناسب مجالس لهو و لعبه. این مناسب یعنی دیگه عرف، عرف خودش تشخیص میده که این مجلس برای فسق و فجور درست شده یا این مجلس برای قرآن خوندنه، برای مصیبت خوندنه، برای گریه کردنه. بالاخره قید لهویت هم اینجا بعضی ها تو تعریف غنا ذکر کردن. خب این روایت رو ببینید در صفحه
غنای محلل یا غنای محرم، نمیدونیم بگیم غنای محلل،
نه غنای محلل نداریم، خود غنا اگر بگیم در ذاتش قید لهویت وجود داره. اونایی که میگن حالا در صفحه 488 سطر اول و منها جامع الاخبار عن عبدالرحمن ابن سائب قال مر علینا سعد ابن ابی وقاص فأتیته مسلما علی، ما اومدیم و سلام کردیم، فقال مرحبا یا ابن اخی، خب با هم خوشوبش کردن دو نفر با هم، انک حسن الصوت، بلغنی انک حسن الصوت، من شنیدم صدای خوبی داری، این به او میگه بالقرآن، قرآن رو خیلی قشنگ میخونی، قلت و نعم بله بلدم قرآن رو با صدای خوب میخونم والحمدلله. قال فإني سمعت رسول الله يقول، حالا این دو نفر که دارن با هم صحبت میکنن، این به اون میگه شما صدای خوبی داری، شنیدم قرآن خیلی قشنگ میخونی، بعد اومدن وسط با هم دوتایی یه قولی رو از رسول الله نقل کردن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القرآن نزل بالحزن فإذا قرأتموه فبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، اگه تا گریتونم نمیاد تباکی بکنید. حالا در یه نسخه هم داره و تغنوا به فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا، حالا این یه قولیسته از رسول الله نقل کردن، این حدیث در مستدرک الوسائل هست، در جامع الاخبار هم هست، ولی روایت مرفوعه ضعیفه است که سندش درست نیست، ولی مرحوم سبزواری به این روایت استناد کرده. خب این عرض کنم این روایت، حالا امثال این روایات مورد استناد قرار گرفته. به نظر ما این روایات دلالت داره بر اینکه صوت حسن در قرآن درسته و خوبه، مستحبه، و اما غنای در قرآن این دلیلی برش نیست. فقط همین روایت اخیری بود که این روایت اخیری هم گفتیم سندش درست نیست، و الا روایات قبلی اگر یادتون باشه فقط مسئله صوت حسن بود. جایزه، بله، مستحبم هست، بله. خب در اینجا اشکالی که هست این است که این روایت عامیه، اشکالان، الاشکال الاول ان الخبر المذکور عامی فلا ینهض حجتا، این روایت عرض کنم سندش درست نیست و حجت نیست. الاشکال الثانی انه معارض به جمله من الاخبار المتقدمه، با دسته از اخبار معارضه که میگه قنا حرامه، الدال على المن من قراءه القران بالقنا، اگر یادتون باشه ما روایاتی داشتیم که به صراحه میگفت قناع در قرآن جایز نیست و گناه قناع در قرآن بیشتره، حتی روایاتی داشتیم که گناه قناع در قرآن بیشتر از جاهای دیگه است، و انما یقرؤه بالصوت الحسن على جهت الحزن ما لم يبلغ حد القناع فانه محرم في قرآن او غيره. خب اینم یه اشکالی است که در اینجا صاحب حدایق کرده و به نظر میرسه که اشکال درستی است. خب در اینجا عرض کنم بر اینکه اشکال دومی مطرحه که صفحه 489 الاشکال الثانی هیه، عرض کنم بر اینکه ما عدم مکافات ها للاطلاقات المجمع علیها قاصرت اسانید. خب اشکال اینه که سندها ضعیفه، ضعیفات و دلاله، هم سند ضعیفه هم دلالتش ضعیفه، فإنها ما بین آمرت به قرائت القرآن بالحزن، بعضی از این روایات میگه قرآن رو با حزن بخونید، بعضی از این روایات میگه قرآن رو به صوت حسن باشید بخونید، و مسلمه که حزن، با حزن خوندن قرآن یا با صوت حسن، اینا رو نمیتونیم بگیم 100% با غنا مرادف هستن. اشکال سوم، اشکالی است که مرحوم امام در اینجا بیان فرموده. مرحوم امام میفرمایند قال الامام ان المراد بالصوت الحسن مقابل اتخاذ القرآن مزامیر. این مقابل اینه که قرآن رو با موسیقی بخونند و ترجیح بدن، ترجیح قنا و تغنی به، صوت حسن در مقابل اونه. و لیس المراد به صوت فیها، صوتی که در این روایات آمده مراد ماه و المصطلح لارباب السماع و الموسیقی نیست، این صوت حسن غیر از موسیقیه. بل المراد ما هو المتفاهم منه عرفن و ما هو معناه لغتن، اون معنای عرفی رو داره، اون معنای لغوی داره. و لذا و صفه بالحسن، لذا میگیم صوت حسن، نمیگیم غنا. ولا ملازمت بین صوت الحسن و القناع، هیچ ملازمه هم نیست، ممکنه صدای خیلی خوبی باشه و قناع نباشه. و این لم یتصف بالحسن یتصف صوت بالحسن الا به تناسب بین قرعاته، یعنی این زدن ها ممکنه یه کسی بیاد یه چیزی رو بزنه و با یه تناسبی انجام بده. لکن لیس کل صوت متناسب قرعاته قناعا، هر صوتی که یک ریتم خاصی داشته باشه ما به اون نمیتونیم بگیم قناست. ضرورت ان الالحان العربیه متناسبت القرآت. خب مثل عبدالباسط رو شما نگاه کنید چقدر زیبا میخونه، خیلی فاصله ها و مثلا اون جایی که باید توقف بکنه و خیلی زیبا میخونه. خب این زیبا خوندن ربطی به قنا نداره و معذالک لا تکون قناعا. خب اینم فرمایش مرحوم امام بود که نظر امام رو هم در اینجا شما دیده باشید. اقول ان بعض الروایات المعتبره يدل على رجحان ترجیع بالقرآن. اگر فقط یادتون باشه رجع بالقرآن ترجیع داشتیم در رابطه با قرآن، اما راجع به اسم قنا درش نبود. لذا مرحوم محقق خویی آمده فرموده قال المحقق الخویی تمسکهم به اخبار قرائت القرآن به صوت الحسن و تحزن به صوت الحسن بله و تحزن فهو لا یستلزم القناع. مرحوم محقق خویی هم همینو می فرماید صوت حسن و صوت حزین هیچ ملازمه‌ای با قنا نداره. همین فرمایش مرحوم امام بود، اینم فرمایش محقق خویه که هیچ ملازمه‌ای نداره. از لیس کل صوت حسن او حزین یسمى قناعا، اینطور نیست که ما اینو اسمشو قنا بگذاریم. بل بینهما عموم من وجه، یعنی ممکنه یه موقع قنا باشه صوت حزین و حسن نباشه. بعضی یه صداهای کت و کلفتی دارن ولی به صورت رقص هم میخونن ولی صداشون هم خیلی بده، آدم خیلی بدش هم میاد، صدای بدی دارن اما قنایی میخونن، یعنی به اون لحن قنایی انجام. صوت حسن نداره اما قنا رو داره. ممکنه قنا داشته باشه صوت حسن نباشه، ممکنه صوت حسن باشه قنا نباشه، بس بینشون عموم خصوص من بچه. فیقع و تعارض فی مورد الاجتماع، بله در جایی که صوت حسن باشه و قنا هم باشه اونجا دیگه مورد اجتماعشه. و تو هم ملو طائفت المجوزه علی التقیه، خب حالا اگر روایاتی داشتیم که قناع در قرآن رو اجازه بده، مثل همین روایت که الان خوندیم که سندش معتبر نیست، اینا رو حمله بر تقیه بکنید. چرا؟ چون اهل سنت قناع رو جایز میدونن، اونها که قناع رو جایز میدونن لذا در اون زمان قناع جایز بوده و روایاتی هم ممکنه تقییتا صادر شده باشه.
اگر جایز بدونن الان هم باید با قناع
رو بیدن قرآن رو، حالا در قرآن نه، اصلا کلن قناع رو جایز میدونن. لذهاب العامه الى جواز القناع فی نفسه، چون عامه اصلا نظرشون که قناع جایزه. خب اینم فرمایش محقق خویی، به نظر ما فرمایشات محقق خویی و مرحوم امام فرمایشات خیلی خوبیه، باید مورد توجه قرار بگیره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.